أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطاهرين المعصومين، رحمة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتري وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که ایشون دیروز مطرح فرمودیم، مطرح کردن و عرض کردیم خدمت آیون، بحث مفصلی بود راجع به این که لوباء به اصطلاح لنفسه ثم اجازه المالک، یا مثلا لنفسه قصباً، مثلا یک مالی رو غصب کرد، کتابی رو غصب کرد، فروخت، مالک هم روحش بی خبر بود، بعد توبه کرد، به قول مرحوم اومد به مالک، آقا من کتاب شما رو به 200 تومن فروختم. مالک میگه اشکال نداره، من قبول کردم، به اشکال نداره. خب اولا ایشون مالک نبوده که، حق فروش نداشته و فضولی بیعش. حالا اگر مالک راضی شد، این برای مالک راضی واقع میشه یا نمیشه؟ یعنی لو باع مال غیره لنفسه، اعتقادن او به اصطلاح عدوانن یا به عنوان اعتقادی یا به عنوان عدوان و دزدی و غصب، هر دوش میشه. یه دفعه کل مال خودشه فروخته، یه دفعه بعد فهمید که مال رفیقش بوده، به رفیقش میگه، اونم اجازه میده، فرض اینه، اون هم اجازه میده که شما این بیع رو خوب کاری کردی، اشکال نداره. آیا اینجور اجازهی تأثیرگذار هست یا تأثیرگذار نیست؟ وقتی ایشون 5 تا بعد به 5 تا اشکال کرده، عرض کردیم اینجا مثل همین بحث امروز ما همجور پشت سر هم آوردن، خیلی باز روشن نیست. بعضی از اشکالات رو هم مثلا گفتن وقت عجاب انها در اشکال فلان، باز گفتن افر جوابم اشکال هم، بعد خود ایشان متصدی جواب شد و انصافا هم مطالب خوبی توش داره، اما خیلی وقت رو میگیره. من عرض کردم اگر بخوایم سطح مکاسب رو بحث بکنیم، خوندنش خیلی خوبه خوندن، اما راجع به اینکه مثلا بخوایم خصوص خلاصه مطالب رو از خارج بگیم، خوندنش تأثیرگذار نیست. این مطلب در حقیقت نکته فنیش و یکی از نکات فنی که میگه مالک، میگه این خودش رو جعل میکنه، از که مرهونای تجعل فرموده، خودش رو منزله مالک فرض میکنه، خودش مالک قرار میده. اصلا اونایی که قاصبن، اونایی که دزدن، خودشون از مالک شاید بالاتر میدونن، قشنگ خیلی راحت میفروشن، میخورن، مال مردم مثل شیر و مادر حلال میدونن برای خودش. علی حال این بحثی رو که ایشون دارن اینه که در اینجا این شخص خودشو مالک فرض میکنه، لذا بی درست میکنه. و من عرض کردم این بحث چندان فایده ای نداره مثل بحثای دیگه است. این یه روح بحث و روح دیگریه. ما باید نقش مالک رو در تحقق عقد بررسی بکنیم. بحثش اینه، آیا خود مالک انجام دادنش یا اذنش یا رضای کافیش یا رضای مالک، حالا یا بگیم اذن تنها لابد من الاذن، یا بگیم اذن و رضا اجازه بعدی، آیا اجازه و اذن و صدور فعل از مالک تأثیر گذاره در عقد یا نه؟ تمام دوست کلمه هست، اینقدر بحث نمیخواد بکنه. اگر تأثیر گذاره تمام اقسام فضولی باطله. خودتون
نه بفهمیم بگیم شاره سکوت کرده، سکوتش یعنی احاله به عرف،
یا احاله به عرف یا جهات دیگری. اولا عرض کردیم ما روایت محمد ابن قیس هست، خب حتی روایت محمد ابن قیس نشون میده که اجازه هم کاشفه، ناقل هم نیست. و ما عبارت سنهوری رو خوندیم، سنهوری اجازه رو، یعنی سنهوری نسبت به اجازه، اینجا اجازه براد اجازه مالک. اولا سنهوری اجازه مجیز رو، مشتری رو هم آورده، اصیل رو هم آورده، یعنی سنهوری دو تا اجازه رو فرض میکنه، یه اجازه اصیل، اون مشتری که این فرض کن گاو رو خریده از من دزدیدم گاو رو، فرض کن دادم به یک آقایی، یه اجازه مالک اصلی که مالک اصلی میگه آ من قبول کردم، این به خوبیه، به قیمت خوبی فروختی، من قبول کردم. سنهوری در مقام جمع بین تو اجازه، اجازه مشتری رو کشف میدونه، اجازه مالک اصلی رو نقل میدونه. یعنی مثلا اگر مشتری یک گاوی خرید از من که مال مردم بود، حالا یا دزدی بود یا نه میدونستم، بسیار ازش فقط اجازه نگرفتم، میدونستم به نفعش من فروختم. دو روز هم گذشت این گاو شیر داشت، از اونم مالک خبر نداره که گاوش رو فروختن، این دو روز این شیر رو خورده، ده کیلو شیر داشته مصرف کرده. بعد از دو روز وقتی مشتری فهمید که این گاو به فضولی بوده، گفت خیلی خوب اشکال نداره اجازه میدم. در اینجا ایشون میگه اگه گاو اجازه میده، یعنی از حین عقد درسته. اگر از حین عقد درسته، این ده کیلو شیر که این دو روز بوده باید به مشتری داده بشه.
از الان نمیتونه اجازه بده، یعنی اجازه رو از الان نمیتونه بگه که از الان باشه، از الان باشه خودش به جدید
نه به جدید میشه، عقد مستنف میشه. نه. اما مالک هم در این دو روز میتونست مصرف بکنه، چون خبر نداشت که گاوشو فروختن. لذا ایشون میگه اجازه نسبت به مالک ناقله. پس این دو کیلو شیر رو که خورده در این دو روز، چون ملک خودش بوده درسته.
برمیگرده
وقت مشتری هم از اون بر مالکه، میگه این رو برمیگرده به اون بایع فضولی از اون میگیره، پولش از اون میگیره. اگر مثلی باشه مثلش میگیره، اگر قیمی باشه قیمی. روشن شد؟ یعنی ایشون دو تا مالک فرض میکنه، خود مالک اصلی در شیر تصرف کرده، این درسته. مالک دومی که مشتری باشه این تصرف نکرده، لکن فوت شده ازش، دو کیلو شیر فوت شده، این برمیگرده به بایع، بایع فضولی، چون مالک داریم، بایع داریم، مشتری داریم. میگه آقا تو این کار کردی، گاو مردم من فروختی نگفتی، این سبب شد که شیری که مال منه به من منتقل نشد، شما ضامن هستی.
یه چیزی میتونه دو تا مالک داشته باشه.
آه این مشکل این کار اینه.
همین
جمع
نقل و کاشفه.
آه جمع نقل و کشفه. چطور میشه دو تا مالک داشته باشه؟ اگر شما مخلزا خود چیزم داشت، سنوری هم خوندیم عبارتشه، که بی رو اگر تعهد گرفتیم فضولی حسب قاعده میشه، گفتیم پیروز. خب اگر بیع رو تعهد گرفتیم شیخنا، اگر بیع رو تعهد گرفتیم هنوز پیش مالک بوده، مالک اون شیره، تو که هنوز به دست مشتری نرسیده که. یعنی اینا میخوان با قواعد درستش بکنن. اگر با قاعده بخوایم درستش بکنیم، بگیم روی مبنای تعهد تملیک، فرقش با مبنای تعهد و تملیک اینه، روی مبنای تعهد فضولی درسته، اون مبنای تملیک فضولی درست نیست، چون فضولی مالک نیست، به تعبیر ایشان فاقد شی معطی شی نمیشه باشه، چون ملک نداره نمیتونه تملیک بکنه. وقتی ملک نداره چی رو تملیک بکنه؟ اینم اصطلاح سنهوری. خب جناب سنهوری، اگه شما تعهد گرفتید این با حیازت ملک درست میشه، وقتی گاو رسید دست مشتری ملکش میشه، اول که تعهد بوده.
استاد این که این علل مبنای تعهد که این بحثا رو مطرح نکرد، ایشون گفتش قانون مدنی مصر تملیک رو قبول کرده، فرانسوی هم همینطور، ولی با این حال تحلیلش این بود که بله اجازه از مالک باشه کشف میکنه ملکیت رو برای مشتری.
از مالک نه، از مالک اگه باشه نقله،
اقرار میگفت،
اقرار
میگفت، اقرار اگه از مالک باشه کشف میکنه،
کشف نمیکنه، نگو ما ناقلون
ملکیت مشتری رو.
نه نه خیر، نه اگر مالکیت مشتری شد دیگه ایشون میگه باید اون خود مالک بده پولش، به مالک باید بده، دو روز شیر گاو خورده باید بده اگه مال مشتری بود. ایشون میگه نه، مشتری برمیگرده به بایع، به فضولی برمیگرده، نه به مالک. ایشون میگه به بایع برمیگرده، چون اون سبب این کار شد. ایشون میگه دو روز که این شیر خورده مالک، این شیر مال مالکه، لکن یعنی مالش بوده، لکن چون عقد واقع شده بعد مشتری اجازه داده، با اجازه مشتری این شیر میشه مال مشتری.
خب از اون مالک از شده؟
مالک مالک یا مشتری؟
مشتری چه مالک؟
از وقت عقد.
خب پس برمیاد به بایع فضولی دیگه.
ها میگه اون خورده، از اون میگه اون مالک نبوده، یعنی اون مالک بوده. کی از اون منتقل میشه؟ وقت اجازه، وقت اقرار. این مشکل کار درست میکنه. مشکل به این معنا که باید اعتبارات عقلایی معیدش باشه، اما این که سقف بیاد به پایین، نه سقف به پایین نمیاد، دنیا به هم نمیخوره. اما این که یک مالی دو تا مالک داشته باشی در یک عقد واحد، خب خیلی خلاف عقلا هست.
چه اشکال داره اینجوری بگیم؟ بگیم که وقتی که مالک اصلی اجازه داد، این مقدار شیر سراغ بایع نره، بره سراغ خود مالک اصلی، چون اجازه.
خب ایشون میگه سراغ بایع بره. خب خب ما مخیم همینه بگیم. خب ما داریم همینه میگیم، ما داریم همینه میگیم که اگر کاشف گرفتیم باید بره سراغ مالک، اگر کاشف نگرفتیم مالک باید به مشتری بده، چون مال مشتری بوده دیگه. اگر ناقل گرفتیم مال خود مالک بوده، خورده شیرشه. اگر کاشف گرفتیم باید بده به مشتری.
از نظر خود سنهوری چه همچین حرفی نزده؟
نه ایشون از این راه قانونیش اینطور رفته و نوشته قانون فلان فلان چیزایی نوشته، شرحی داده. ما خوندیم عبارت سنهوری رو، دقت فرمودین؟ این عرض کردیم تصورش خیلی مشکله، ولذا این نکته ای رو که شهید اول میگه، میگه از این روایت محمد ابن قیس معلوم میشه هم فضولی درسته هم اجازه کاشفه، یعنی اجازه مالک. نه من عرض کردم چون شما تشبیه داشتین، یکی از مشکلات ما این شد سنهوری نوشته بود اجازه اصلا قهقرائی هست، ما تو ذهن اون بود اجازه این اجازه مالک، بعد معلوم شد که ایشون مالش اجازه مشتریه اصلا.
برای مشتری شأنی قائم شده که ما اصلا نداریم تو.
چون ایشون میگه اصلا عقد مال مشتریه، اون یکی که فضولیه ابراز کرد، اون یکی بیخبره. اگر بخوایم عقد به یکی نسبت بدیم، عقد اون مشتری عقد انجام داده، ولی ایشون نگفت بس عقد فضولی، ایشون گفت بیع ملک الغیر، اصلا عنوانش این گذاشت.
روایت محمد بن قیس قسمت اول روایت که سن مالک اصلی میدونه،
چون میگه نه، میگه ابنی با ابنی اخذ ابنی، یعنی امام میگه حالا که اجازه داد ولیده از همون وقت بی ملکش میشه، پسرم میشه پسر ملک مشتری، یعنی پسرم مشتری میشه، پسر رو برای بای مالک اول قرار نداد، گفت پسر مال مشتری میشه، میشه کشف.
خب اون در انتهای بس بود، در ابتدا که هنوز اونجا عبارت بود که ناشده بود فکر کنم.
نه اونجا گفت بعد از این که رفت بچه اونه گرفت، بعد امام فعجازه بی الولیده، گفت اشکال نداره درسته، و اگه پسرش هم گرفت دقیقا خیلی چی بخواب بگم. این تصوری رو که سنهوری کرد، اولا این موجب اشتباه بنده بود که از کردم چند سال ما تو بحثا بگیم که در کتاب سنهوری داره که اجازه اصلا قهقرائی و این ممشیشون کشف حقیقی گرفت. من چند بار تا حالا گفتم، شاید صد بار بیشتر، این دفعه با دقت بیشتر من اشتباه کردم. این که گاگای بعضی مطالب تکرار بگم تا بحث اصولم تکرار کردم، این بحث گفتم، این گاهی اوقات اصطلاحات مثلا این فعلیت و انشاء رو ایشون به یک معنا داره، کفایه به معنا داره، بنده به این باید با هم دیگه فرق گذاشته بشه که اشتباه پیش نیاد. ایشون نمیشون به ان الاجازه لها اصلا رجعی، ان الاجازه اصلا رجعی، بعد که دقت کردم اجازه مالش اجازه مشتریه نه اجازه بای مالک. ما همه شو ذهنمون چرا، چون توی فقه ما وقتی میگیم اجازه، اجازه مالک مراده، ما خیال کنیم آقا مرادش اجازه مالکه، هی به ایشون نسبت میدیم. بعد که این دفعه خوندم با دقت دیدم نه، مرادش اجازه مشتری هست که مثلا اون مقابل من الان. بعد مالک رو نمیگه اجازه، مالک رو میگه اقرار، فان البایع اذا اقر البیع، اجازه رو برای مشتری میاره، برای مالک اقرار میاره، میگه اگر مالک اقر البیع از اون وقت نقله، وقت در ثمره این بحث ذکر میکنه که اگر ثمره ای داشت در این دو روز، مثلا مثل شیر، مثلا مثال من در این دو روز مالک خورده، این مال مالکه، مشتری اجازه داد در این دو روز مال مشتریه چون کشفه، از اون برم نیست شیرن و مالک خورده، پس مشتری برگرده به فضولی عاقد، نه برگرده به مالک.
تا ایشون تصریح داره که الان تو صفحه 298 میگه که اقرار مالک هم اثر بهرهایی داره همانند اجازه مشتری، هر دو رو
من اینجا رو خوندم برای شما میگم، من سابقا تو ذهنم این بود اما اینجا عبارت ایشون رو براتون خوندم.
این چه معنی عبارت شما کنم؟ میگه که
من میگم
اول بول از دو صحیح هم فی حق مشتری من وقت صدوره بود ای تفسیر میکنه ان لإدرار المالك الحديدي كل اجازت المشتری في هذا الشأن اثرا رجعيا، یعنی میگه خود اقرار مالک هم
نه نه این نیست آقا نه نه اون نه. اینجا خب ما تصریح خوندیم نه بله میدونم نه این جلدی که من دارم صفحه به اصطلاح نمیدونم حالا من اجازه بفهم براتون بخونم این شد در همین صفحه 98 شما فرمودین و ینقلب العقد صحیحا فی حق المشتری، فی حق المشتری داره من وقت صدوره ای ان لاقرار المالک الحقیقی اقرار کما لاجازت المشتری فی هذا الشأن اصلا رجعیا، دقت کنین بعد میگه و یسر العقد فی حق المالک الحقیقی من وقت الاقرار، عقد درسته اما سریان آثارش از وقت اقراره
برای مالک،
برای مال. فلا تنتقل الملکیت و منه الى المشتری الا من هاد الوقت، وقت اقرار بره. یعنی اجازه مالک. و هادا فی ما یتعلق به حقوق الغیر و یترتب على ذلك انه اذا کان المالک الحقیقی قد رتب حقا عینیا على المبیع قبل اقرار البیع انتقلت، یعنی مثلا شیری داشت خورد، انتقلت ملکیت المبی الى المشتری مثقلتا به هاد الحق، یعنی به عبارت اخرى این ملک مال مشتری میشه لکن با اون اثری که داشت با اون اثر موند، یعنی با همون شیر. و جاز للمشتری ان یرجع الى البایع به زمان الاستحقاق، بایع نه مالک.
بله چرا مشتری میتونه به بایع فضولی برگرده؟
چون حق ضایع کرده، اثر گرفته.
که اقرار مالک حقیقی باعث اثر رجعی میشه و از سوی
اثر رجعیش میشه در صحت عقد اما آثارش نه.
بله
ایشون میخواد اینو بگید دیگه خلاصش حرف.
ولی
عقد صحیح میشه، عقد صحیح میشه.
من میگم اینی که شما سالیانی نه میفهمید درست،
نه من میخواستم بگم اثرم بار میشه در روایت داره که پسرش میشه.
آها بله اون تو فقه ما
خیلی خب ما همین میخواستم بگم که تمام بحث من سر همین بود، یعنی ایشون میخواد بگه که عقد از همون وقت صحیح میشه اما آثارش از وقت وقت اقرارش اجازه مالک
بوده. از کاشف بوده
ناقل.
نه ناقل میشه ناقل، یعنی کاشف با هم میدونه چجوری دونی هم دونیم که اشکال ایشون دوتا مالک داره چجوری نداره دیگه، روشن شد؟ این عبارتی که من الان از ایشون خوندم صریحه دیگه، ایشون میگه اثر رو عقد صحیح میشه از همون وقت خودش، صحت عقد درسته اما اگر اثری داشت صحت عقد با اثرش، یعنی مشتری اگر اجازه داد از وقت عقد مالک آثاره، مالک اگر قبول کرد از وقت قبولش مالک، از وقت عقد تا اون وقت مال خود مالکه. ولذا جاز للمشتری ان یرجع علی البایع، میگم من عبارتش نخونده بودم، من اولش دیده بودم تو ذهنم این بود همش، یعنی کشف به لحاظ صحت عقد، اما به لحاظ آثار جمع میکنه، هم کشف هم نقله. یعنی به عبارت اخرى اگر شیر داشت دو روز شیر خورد، مالک بوده، خب خورده مالکش بوده. از اون برم اگر راضی شد قبول کرد و اجازه داد، این شیر مال مشتری بوده.
اینجا او فضول برات ضرر میکنه.
ها پس در اینجا اون مالک که خورده حقش بوده، خورده، مشتری هم ملکش بوده چون اجازه کاشفه.
یعنی
هم مال بایع هم مال وقت مشتری به کی برمیگرده؟ به مال بایع، نه به مالک.
به فضول،
به فضولی برمیگرده. استحقاق این زمان یرجع علی البایع به زمان الاستحقاق جزئی. به نظرم شاید جزایی باشه، جزئی نباشه. دقت کرده؟ زمان استحقاق یعنی زامنه، پس برمیگرده به جناب آقای بایع. این
مطلب جدیدیه.
این مطلب جدیدیه. این یک نحوه. میگم من تا حالا تو ذهنم همیشه این بود که این کشف حقیقی است که ها این اصلا اگر مالک دو روز شیرو خورده، اون زامنه، اون باید بده به مشتری. ما اینجور میفهمیم. ولذا تو روایت اون داره که آقا امام فرمود باید هم ولیده رو به اون بدی، هم پسرش پسر اونه، داد به مشتری دوم، داد به مالک دوم داد امام. ها کاشف واقعی است دیگه. ولذا خوب دقت بکنید این مطلب که مثلا بعضی احتمال بدن شاید این روایت با مبنای تعهد الان ایشون مبنای تعهد رو گرفت، دو تا زمان هم فرض کرده. اگر ما باشیم و با مبنای تعهد، انصافا با این بیشتر میسازه. پس این تصور که من گفتم ممکن است این خدای نکرده این در این کتاب آمده جعلی اساس، نه، در این کتاب اون چی که در کتاب محمد ابن قیس آمده، در کتاب سنن و احکام آمده، کشف واقعی است، اصلا کشف حقیقی است. هم بیع رو از وقتی صحیح میدونه، هم آثار رو از اون وقت میدونه.
میشه گفت اگه این سنن رو از بین بره، همین حالت به وجود بیاد؟ اگه از بین نره برمیگرده به
نه، اون اگه ثمرات نداشت که نداشت دیگه. کشف یعنی برمیگرده به حین عقد. پس اثر از حین عقد میاد. اگر اثری داشت در وسط، اینشون نظام میگه خوب دقت کنید، انتقلت ملکیت المبیع الی المشتری مثقلتن یا مثقلتن با همین حق، یعنی با این شیری که مال مشتریه. و جاز للمشتری ان یرجع علی البایع به زمان الاستحقاق، برمیگرده به فضولی، میگه تو شیر من ضایع کردی. مالک هم درست بوده، مالک هم شیرش که خورده به جاش بوده، مالکش بوده. اونی که میگم این عبارتی که از سنهوری بعد میگم، اولش کم تو که شما فهمیدید که ما فهمیدیم که بعد فهمیدیم که نه، مرادش ظاهر تا آخر عبارت، بعدش هم مصدرش هم نوشته، ظاهرش جمع میکنه بین دوتا به لحاظ مشتری که عقد رو انجام داد. دیگه امروز وقتم گذشته، چون این بحث ذمه بحث طولانیه، ما امروز کمی هم دیر تموم کردیم بحث اصول رو. این بحث ذمه بحث لطیفیه که آیا میشه فضولی رو در ذمه فرض کرد یا نه، و علی تقدیر فرض فضولی در ذمه چی با اجازه چه کار میشه کرد. مثلا من اینجوری گفتم آقا این کتاب مال منه، فروختم به شما، یا مثلا این کتابی که مال زیده فروختم به شما، نه این کتاب، یک کتابی رو در ذمه زید مکاسب یک جلد اولشه به شما فروختم اینقدر، که کتاب رو از زید بگیرین در ذمه زید، کلی باشه کلیه. آیا در اینجا فضولی تصویر میشه یا نه؟ و علی تقدیر این که زید اجازه نداد، به لحاظ من درست یا نه؟ چون کتاب که معین نبوده، به لحاظ من باشه. یا به لحاظ ثمن که در اون ذمهش واضح تره، این کتاب رو به شما فروختم به 200 تومن در ذمه زید، حالا زید اجازه داد یک بحث، زید اجازه نداد مال من میشه، چون من 200 تومن که معین نکرده بودم، گفتم ذمه زید، زید اجازه نداد، این بیت تمام میشه و از من حساب میشه. این انشالله پرد و بحث و صلی الله